درس اصول 19 بهمن ماه 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهات اجتماعی هم رو نهی بودیم، میرسیم به تنبیه دومی که آقای آخوند منعقد کردند تحت عنوان الامر الثانی. تنبیه دوم رو آقای آخوند سه مطلب رو درش بیان میکنند. مطلب اول، حالا فهرستوار میگم تا بعد مرور کنیم. مطلب اول اینه که میفرمایند مفروض در باب اجتماع امر و نهی. حالا در موارد ترکیب اتحادی، تحقق ملاک امر و نهی با هم است در مجمع، که در محل اجتماع هم ملاک امر تحقق دارد و هم ملاک نهی. اینو کمش کنم آنسان. هر دو تحقق دارد. و اما اینکه هر دو جاری نمی شود، به خاطر این است که دو تا حکم نمی تواند که به شیء واحدی تعلق بگیرد. بنابراین از این دوتا یکی باید فعلیت داشته باشد. کدوم فعلیت دارد؟ می فرماد اون ملاکی که اقواست او غالب می شد و او فعلیت پیدا می کند. این امر اول. امر دوم، می فرمایند حالا که یکی ملاک ها اقوا شد و غالب شد و دیگری ضعیف بود و مغلوب شد، می فرماید که لسان این غلبه و بفرمایید که تخصیص، لسان تخصیص عام یا لسان تقیید مطلق در بعض افرادش نیست، بلکه به گونه ایست که اگر اون ملاک اقوا جایی زائل بشد یا جاری نشد، ملاک مغلوب زنده می شود و ملاک مغلوب جریان خودش رو پیدا می کند. این هم امر دوم. امر سوم متعرض می شود که خب حالا که دو تا ملاک با هم در مجمع تعارض می کنند، مرجحات تقدیم چیست؟ از این دو ملاک امر و نهی اگر که بفرمایید شما می خواهید خطاب نهی را مقدم کنید، مرجحات خطاب نهی چیست؟ چرا خطاب نهی را مقدم می کنید و خطاب امر رو کنار می گذارید؟ این سه تا نکاتی است که در این تنبیه دوم یا الامر الثانی آقای آخوند بحث میکند. یکی یکی اینا رو باید توضیح بدیم و بررسی کنیم ببینیم تمام میشد یا تمام نمیشد. ابتدا نکته اول، فرمودند در محل اجتماع، در مجمع، جایی که اجتماع امر و نهی می شود، که خب حالا به نظر ما در موارد ترکیب اتحادی که گفتیم نظر آقای آخوندم ظاهرن به همین موارد ترکیب اتحادی است، فرمودن هر دو تا ملاک امر و نهی تحقق دارد، لکن ملاک در هر دو تحقق دارد، اما این هر دو ملاک نمیتواند که فعلی باشد و در نتیجه اونی که ملاکش اقواست اون به فعلیت میرسد. اونی که قوی تر است به فعلیت میرسد. خب این که هر دو ملاک در مجمع تحقق داشته باشد اما هر دو نتواند که فعلیت داشته باشد، این بناهن الان مسلک امتناعه. بنابراین چون میگد ممتنه ممتنه اجتماع امر و نه، پس دوتا ملاک میگه هست لکن هر دو نمیتواند فعلی باشد چون امتناع دارد اجتماع امر و نه در شیء واحد. بنابراین باید ملاحظه اهم بشد، اقوا بشد. بنابراین اونی که اقوا ملاکن است در مجمع فعلیت پیدا میکند، پس حکم مجمع تابع اون امر یا نهی میشد که اقوا ملاکنه و او میشه غالب. این در فرضی که شما اقوا داشته باشید. اما اگر اقوا ملاکن نداشته باشید، میفرماید جایی که اقوا نباشد در نتیجه نه امر ثابت میشد و نه نهی. اقوا ملاکن نبود دیگه، هیچ کدوم ثابت نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه تعارض میکنن و به تعارض، چون هر دو نمیتونن بگیرن دیگه، هر دو نمیتوانند که مجمع رو با هم بگیرن، غالب امتناع هم هر دو نتوانستن بگیرن. خب غالبی هم که وجود نداره، فرض تساوی است. در فرض تساوی وقتی هر دو نتوانستن بگیرن، بنابراین نه امر ثابت می شود و نه نهی ثابت می شود، حکم سومی ثابت می شود. نمی تونن هیچ کدوم اون مورد اجتماع رو بگیرن چون غالب امتناع دیگه، فرضم تساوی است. دوتاشون می خوان داخلشن در مجمع، نمی تونن چون غلبه ای وجود نداره. بنابراین حکم ثالثی ثابت می شود. خب این حکم ثالث حالا میتواند به یه دلیلی دیگری ثابت بشه، میتواند به اصل عملی ثابت بشه. اینش دیگه خیلی بستگی دارد به مورد و محل. درست شد؟ پس در فرضی که غلبه باشد، اونی که قدرت بیشتری دارد و غالب است او ثابت میشه. در فرضی که نه غلبه نباشد، هیچ کدوم از امر و نهی ثابت نمیشه در فرض تساوی. و میفرمایند که در فرضی که ملاک غالب باشد یا تساوی هم حتی در فرض تساوی، قوت دلالت یکی از دو خطاب لحاظ نمیشد. ملاحظه قوت، مثلا ببینید گفته شده است که عموم اقوا دلالتن است از اطلاق، چون اطلاق مقدمات حکمت میخواد، لکن عموم بالوعظ دلالت بر عموم میکنه. میفرماد آقای آخون این داستان اقوا دلالتن، اقوا دلالتنی که در ناحیه دوتا خطابه، این تو بحث غالب و مغلوب اصلا لحاظ نمی شود. چه فرضی که اقوا ملاکن رو شما شناختید و او رو مقدم داشتید، غالبش کردید، چه جایی که شما اقوا ملاکن رو نشناختید و فرض تساوی بود، داستان اقوا دلالتن در ناحیه خطابین مورد توجه قرار نمی گیرد. چرا؟ چرا مورد توجه قرار نمی گیرد؟ مثلا یکی از دو دلیل دلالتش ثابت است بالمنطوق، دیگری دلالتش ثابت است بالمفهوم. خب شما در دلالت میگون دلالت منطوقی اقواست از دلالت مفهومی. اینجا آقای آخوند می‌فرماید این اقواییت دلالت خطابین مورد ملاحظه نیست، چه منطوق باشد، چه مفهوم باشد، چه عموم باشد، چه اطلاق باشد، اینا رو شما لحاظش نمی کنید. چرا؟ به جهت این که ما میریم سر ملاک، در فرضی که ملاک اقوا باشد اخذ به ملاک میشد، اون ملاک اقوا، و رفتن به سراغ ملاک مثل این است که مقام ثبوت برای شما روشن باشد. در فرض روشن بودن مقام ثبوت دیگه مقام اثبات حجیتی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ وقتی مقام ثبوت روشن است شما با مقام اثبات دیگه کاری ندارید. وقتی شما ملاک اقوا رو دارید، اون ملاک اقوا اخذ میشد، دیگه با مقام اثباتش کاری ندارید، مقام اثبات کنار گذاشته میشد. و بنابراین در فرضی که اقواییت ملاک به دست بیاد یا اقواییت ملاک به دست نیاد و فرض تساوی باشد، ملاحظه اقواییت خطاب نمیشد. چرا ملاحظه اقواییت خطاب نمیشد؟ به جهت اینکه در فرضی که مقام ثبوت برای شما روشنه، لحاظ مقام اثبات نمیشد. اگر یک کسی است شما میدانید که سیوطی را هم تمام نکرده است و 5 اجازه اجتهاد از جیب بغلش در میارد و جلوی شما میگذارد، او علمی که شما دارید مانع از پذیرش این مقام اثبات میشه. او اجازه اجتهاد و مقام اثبات. وقتی مقام ثبوت روشن است دیگه مقام اثبات به کار نمیاد. بله، اگر احراز غالبیت و مغلوبیت در ملاکات نشود یا احراز تساویشون نشود، توجه می‌فرمایید؟ اون وقت آقای آخوند می‌فرمایند میام سر مدلول دوتا خطاب. ببینیم که پس مقام اثبات روشن، مقام ثبوت روشن نشد، اینکه از این دو تا ملاک امر و نهی کدوم اقواست یا تساویشون معلوم نشد. اون وقت میام سر خطابا، دو تا خطاب هم اینجور بررسی میکنید. ببینید کدوم حکم فعلی است، کدوم حکم اقتضایی است. توجه میکنید؟ اونی که حکم فعلی است او مقدم می شود، توجه فرمودید، در مقابل اونی که حکمش اقتضایی است. چرا؟ چون حکم اقتضایی یعنی مقتضی این است که باشد یا نباشد، اما حکم فعلی میگه الان فعلیت داره، الان تحقق داره. بنابراین شما لحاظ میکنید ببینید کدوم یکی از اینا حکم فعلی است و کدوم یکی از اینا حکم اقتضایی است. اونی که دلالت میکند بر حکم فعلی او مقدم میشود. چرا؟ نه به خاطر اینکه دلالتش اقواست، به خاطر اینکه شما از حکم فعلی کشف میکنید به طریق N کشف میکنید که حالا که این حکم فعلی است، پس ملاک حکم فعلی باید ملاک اقوایی داشته باشد تا فعلی شده باشد. توجه میکنید؟ حکم تا به فعلیت نرسه این حکمی که فعلی است کشف میکنید که پس این حکم که حالا فعلی شده پس ملاکش اقوا بوده است که فعلی شده است به طریق ان. توجه کردید؟ بنابراین لحاظ میکنید، مقدم میدارید اونی که او دلی، اون خطابی که دربر دارد و دلالت میکند بر حکم فعلی، او خطاب رو مقدم میکنید بر خطابی که دلالت دارد بر حکم اقتضایی. و بنابراین اونی که خطاب حکم فعلی است او مقدم می شود. اینم یه صورت. و اما باز می فرماید و اگر خطابینم لحاظ شد و اینجور نبود که یکی حکم فعلی باشد یکی اقتضایی، فرض کنید هر دو اقتضایی بود و در نتیجه وقتی هر دو حکم اقتضایی بود دیگه فعلی ندارد که فعلی مقدم باشد بر اقتضایی و به طریق ان شما کشف بکنید که در مقام ثبوت ملاکش اقواست. هر دو حکم اگر اقتضایی بود، در نتیجه در این مورد شما مجبورید که دو حکم اقتضایی رو رها کنید و مراجعه کنید به دلیل سوم. اگر دلیل سوم اگر عام فوق الذکری بود به اون عام مراجعه میکنید، اگر عام فوق الذکری نداشتید رجوع میکنید به اصل عملی. درست شد؟ این فرمایش آقای آخوند در نکته اول. عرض ما خدمت آقای آخوند این است که آقای آخوند بله کبرای فرمایش شما تمام، اگر یک در مجمع دوتا ملاک با هم بخوان وارد بشن، اون چون قائل به امتناع هستیم در موارد ترکیب اتحادی هر دو نمیتواند، اونی که اقوا ملاکن است او مجمع رو در بر میگیره. این کبرا صحیح. کلام در این است که این ملاک رو شما از کجا به دست میارید؟ چون فرض شد مورد اول که فرمودن تا مقام ثبوت در نزد ماست لحاظ مقام اثبات نمیشد، یعنی ما اصلا کاری به خطاب نداریم. ما به دست آورده ایم که ملاک یکی اقواست از ملاک دیگری. تمام کلام در این است که شما این اقواییت ملاک را از کجا احراز کردید، از کجا به دست آوردید. اصلا ما ملاکات احکام را چجور میتونیم به دست بیاریم؟ چون اینجا که کشف و شهود نیست که، فقهه. آدم ها بر سر تاس می نشانند اگر یک کلمه حرف بزنند. این ملاکات را که شما دلیل خطاب را هم کنار گذاشتید، گفتید ما با دلیل خطاب کاری نداریم، خود ملاک را لحاظ می کنیم و این مقام ثبوته. خیلی خوب، اگر مقام ثبوت به علم ایقوف برای شما روشن باشد، بدونید یکی اقوا ملاکن است، فهو مطلب شما رو ما هم قبول داریم. اشکال ما بر شما در صغرای این مطلب است. شما از کجا می رسید به این که یکی اقوا ملاکن است؟ توجه میکنید؟ از کجا می تواند مجتهد یا مکلف احراز کند که از این دو خطاب امر و نهی این یکی اقوا ملاکن است نسبت به دیگری، بجز از دلیل خطابش؟ توجه میکنید؟ یعنی عرض ما به آقای آخون این است ما به جز دلیل خطاب راهی به کشف ملاک نداریم. غیر دلیل خطاب ما نمیتونیم ملاک رو به دست بیاریم. خواب و کشف و شهود که نیست که. شما بگون بله من کشف کردم در عالم شهود که این ملاک اقواس، این که فقه نیست که، این میشه وقت عرفان. خیلی خوب، علا فرضی که وجود خارجی داشته باشه، فقه شما از رو دلیل میرید جلو. بنابراین میخوایی بگوی آقا این اقوا ملاکنه، میبایست از دلیل خطابش استفاده کنید. از دلیل خطاب بخن استفاده کنید، خب پس دیگه مقام ثبوتی برای ما روشن نیست. ما از مقام اثبات باید برسیم به مقام ثبوت. توجه میکنید؟ وقتی از مقام اثبات بخواهیم به مقام ثبوت برسیم، بنابراین اون چیزایی که آقای آخوند گفتن دیگه همه از بین رفت. ما نمیدونیم کدوم دو ملاک اقواست، باید خطاب لحاظ بشه. ببینیم از این دوتا خطاب کدوم اقواست، او خطابی که اقواست او رو مقدم بداریم.
حالا اگر یه کسی تو جاری افتاده سه زن قهر بزن بر هم بزن قهر بزن بر هم تماس و بدن نامحرمه و عقل میفهمه که نزادی زن مقدمه، چه نیازه داره به اینکه ما بریم سراغ دلیلش بریم دلیل چقدر به اختزان رد ما ملاک دستم که نزاد اون پرد نگاه.
این رو شما از خارج میدونید، توجه میفرمایید، ولی همه جا که این نیست که. حالا فرض بفرمایید که موارد دیگری است. خب شما این یه مورد رو احراز دارید که یعنی از خارج، اونم نه از خارج، توسط خود شارع، توسط خود شارع فهمیده اید که ماجرای نفوس مقدم علی کل شیء است، ثم بعد نفوس اعراض است، و بفرمایید که بعد از اونم اموال است. بنابراین مال رو زیر پا گذاشته اید برای نجات نفس، این خود شاره این طبقه بندی رو به ما رسونده. در جمعه فرمایید که میگد احراز کنید، احتیاط کنید در اموال، در اعراض و در نفوس و دماغ. توجه میفهمید؟ خب اینا رو خود شارع بیان کرده، شما اینا از خارج میدونید این کبرا رو و تطبیق میکنید. خب این احراز عقلی نیست، اینم خود شارع برای شما بیان کرده. فرض ما جاییست که ما نمیدونیم الان این امر و نهی کدوم از چه طریق میخوام اقواییتشو به دست بیاره. بله امر و نهی با هم نمیتوند مجمع رو بگیره. کدوم میگیرد؟ اقوا میگیرد. صحیح. کدوم اقواست؟ آقای آخوند میفرمایند خب ما ببینیم ملاک کدوم اقواست. عرض ما اینه آقای آخوند، این ملاک رو شما از کجا به دست آورد؟ این ملاکی که میخوان بفرمایید آقا ملاک این اقواست، غیر از خطاب شرعی به دست میاری یا از جای دیگه به دست میاری؟ اگر این ملاک از خطاب شرعی به دست میاد، خب پس لحاظ خطاب شرعی باید بشه. ببینیم در خطاب کدوم اقواست. توجه میفرمود؟ اینی که فرمود مقام ثبوت وقتی در نزد ما معلوم است لحاظ مقام اثبات نمیشد، کبرای اینا را قبول داریم، اینا که قابل مناقشه نیست. کلام در این است شما ملاک احکام شرعیه را آیا به غیر از این که از خطابات استفاده کنید از جای دیگری استفاده میکنید؟ واضحه که آقای آخوند میفرماید نه، از خطابات استفاده میشه. خب اگر از خطابات استفاده شد، توجه میفرمایید، پس لحاظ خطاب باید بشه دیگه. خب پس بله بفرمایید که این یه نکته. نکته دوم
زاید عقلی هم باشه.
چی عقلی باشه؟
دلالت یه کلمات عقلی باشه، یه نیاز به دلیل خطاب نداره.
عقل جزء مصادر استنباط احکام شرعیه هست، لیکن اگر دلیل عقلی آمد خب اون ادله شرعیه یا باید شما توجیهش کنید، تأویلش کنید، یا اگر مخالف عقل قطعی بود کنار گذاشته میشه. توجه میفرمایید؟ وقتی که تعارضی نیست، اگر مخالف عقل قطعی است کنار گذاشته میشه. خب بفرمایید که و اما داستان حکم فعلی و حکم اقتضایی که ما بیام، بله فرمودن خیلی خوب، اگر کشف ملاک نکردیم میام سر دلیل خطاب. این دلیل خطاب رو میبینیم کدوم حکم فعلی است، کدوم حکم اقتضایی. اونی که حکم فعلی است بفرمایید اون مقدم میشد بر حکم چیه؟ بر حکم اقتضایی. توجه میکنید؟ حکم فعلی مقدم میشد بر حکم اقتضایی. ما نفهمیدیم مراد آقای آخوند از این حکم فعلی، از این حکم اقتضایی چیست و چه جوری از یه خطاب ایشون استفاده میکنن حکم اقتضایی را و از خطاب دیگر استفاده میکنن حکم فعلی را. ثم میفرمایند که حکم فعلی مقدم است بر حکم اقتضایی. توجه میفرمایید؟ چه جوری از یه خطاب، فرض کنید یه خطاب داریم سل، یه خطاب داریم لا تقسم. خیلی خوب، الان این دوتا خطاب، این دوتا خطاب ببینید، بیام سر اشکال اول. اولا از کجا میفهمی آقای آخوند ملاک کدوم اقواس؟ دوتا خطاب به ما رسید، شما از کجا میفهمی ملاک کدومش اقواس؟ این علم ایقوف میخواد. این اشکال اول. اشکال دوم، این دوتا خطاب که به ما رسیده است از کجا میفهمی یکیش دلیلش فعلی است یکیش اقتضایی است؟ توجه میفهمید؟ از کجا استفاده میکنید مثلا لا تقصب فعلی است اما سله اقتضایی است؟ اینو به ما بگون ما هم یاد بگیریم. این از کجا استفاده میشه؟ توجه میفهمید؟ یعنی اشکال اول ما خدمت آقای آخوند این است، کبراهایی که شما گفتین ما مناقشه‌ای درش نداریم، یه چیزایی اعلی الله مقامک و رحمت الله علیک بافته، این بافته ها به نحو کبرا قابل مناقشه نیست. کلام این است که صغرای اینا رو از کجا به دست میاری؟ این خطاب سله، این خطاب لا تقسم. اونی که اقوا ملاکن است مجمع رو میگیرد، کدوم اقوا ملاکنه؟ از کجا میفهمی کدومش اقوا؟ ما از کجا باید بفهمیم؟ خب به ما بگو یاد بگیری. بعد گفتن اگر اقوا ملاکن نبود میام لحاظ خطاب رو میکنیم، اگر اقوا ملاکن باشه لحاظ خطاب نمیشه، مقام ثبوت روشن. اگر اقوا ملاکن نباشد لحاظ خطاب رو میام میکنیم. ببینیم کدوم دلیل فعلی است، کدوم دلیل اقتضایی. اونی که دلیل فعلی است مقدم است بر اقتضایی. بعد خودشون فعلیت و اقتضا رو تعریف میکنن. فعلیت اونی است که الان شما حکم فعلی داشته باشید، اقتضایی اونی که اقتضای حکم را داشته باشد، ممکنه الان فعلیت نداشته باشه. خیلی خوب، میگم رو این دوتا تعریف شما هم بله قبول، اونی که فعلی است مقدم میشد بر اونی که اقتضایی است، الا اینکه من از کجا بفهمم کدوم فعلی است کدوم اقتضایی؟ سل لا تقسم، کدوم فعلیه کدوم اقتضایی؟ در جا میفهمم؟ بنابراین مناقشه ما با آقای آخوند در امر اول آقای آخوند در واقع مناقشه یه سقروی است نه کبروی. بگم آقای آخون این اقوا ملاکن از کجا کشف بشن؟ الا از دلیل خطاب. آقای آخوند بفرمایید این که یکی دلالت بر حکم فعلی میکند یکی دلالت بر حکم اقتضایی، اصلا فعلیت و اقتضا به اون معنایی که شما میفرمایید رو ما قبول نداریم. حکم اگر باشد حکم فعلی است، اگر نباشد نیست. حالا میخوایی شما حکمی که نیست اسمش رو بگذاری و از حکم اقتضایی بذار حکم اقتضایی، میخوایی نه حکم اگر باشد فعلیست. نمیشد کسی بگد آقا من به شما حکم میکنم برو این کارا بکن، اما بله فعلیت نداره در حقت، اقتضا داره که حکم نشد دیگه، پس یعنی میتونه انجام نده. خب این دیگه حکم نشد، حکم اونه که ببری بگو یالا باید بری این کار انجام بدهی یا ندهی. در جمع فهمان اگر حکم باشد لا محال فعلیست و حکم اقتضایی مفهوم نداره. توجه میکنه؟ بنابراین چه جوری شما میفرمایید اونی که بله حکم فعلی است بر حکم اقتضایی مقدم میشد و اینا در مقام صغرا قابل مناقشه است؟ بریم سر امر بعد. نکته دوم میفرمایند آقا این خطابی که ما اینجا داریم که تخصیص میزنیم سله به لا تقصب تخصیص میخوره و میگم آقا نماز در ارض و دار غصبی نباید باشد، اگر در ارض و دار غصبی باشد نمازت باطله. میفرماد وزان این تخصیص، وزان تخصیص و تقیید لفظی نیست. مطلقاتی شما دارید، مطلقات قید میخورد. عموماتی دارید، عمومات تخصیص میخورد. وقتی که تخصیص خورد دیگه اون موردی که قید خورده در مطلقات یا اون موردی که تخصیص خورده در عمومات او دیگه برای همیشه خارج میشه. اگر گفت اکرم العلماء، بعد آقای هرندی گفت لا تکرم الفساق منهم، شما رفتید گشتید لا سمح الله روزگاری شد که گشتید، هرچه گشتید عالم عادلی نیافتید اکرام کنید، یک عالم جستید اینم فاسق است او را اکرام کردید، آیا شما تکلیفتون انجام دادید؟ نه دیگه، قید خورد. وقتی گفت لا تکرم الفساق منهم اکرم العلماء شد اکرم العلماء العدول. بنابراین شما اگر عالم فاسق را اکرام کرده اید به امر را اطاعت نکرده اید. درست شد؟ وزان تقیید و تخصیص لفظی این است که بفرمایید اونی که تخصیص خورده و تقیید خورده برای همیشه از دایره حکم خارج میشه. میگه اقم الصلات، بعد نسبت آقای سعادت به زن حائض میگه چی؟ دعی الصلات ایام اقرائک، موقع قرعت حیزت نماز را ترک کن. خب خیلی خوب، زن یادش نبود حائض است، غافل شد، نسیان کرد، جاهل شد، جهل قصوری، جهل تقصیری، خیلی خوب وایساد نماز خون در ایام حیز، چی میگی؟ نماز صحیحه یا باطله؟ باطل است دیگه، اندل کل باطل است. درسته؟ چرا؟ چون اقم الصلات برای این ضعیفه تخصیص خورد که دعی الصلات ایام اقرائک، ترک کن، بنابراین تخصیص میخوره. اینی که تخصیص خورده تحت هیچ عنوان دیگه داخله در عموم نمیشه، داخله در عموم اقم الصلات نمیشه. زن جاهل باشد، عالم باشد، جهل قصوری، تقصیری، غفلت، نسیان، هر چه که باشد، اگر عادت است بله عمدن نماز بخوند گناه هم کرده، جهل و غفلت و اینا باشد گناه نکرده، اما نمازش باطله، درست شد؟ خیلی. این وزان تخصیص و تقیید لفظی است. آقای آخون می فرماد داستان ما که سل ولا تقصبه، این وزانش وزان تخصیص و تقیید عقلی لفظی نیست، این تخصیص و تقیید عقلی است. تخصیص و تقیید عقلی یعنی این که عقل میگد شارعی که گفت سله از اونور گفت لا تقصب، نماز تو عقل میگد در دار قصبی نباید باشد، درست شد؟ این حکم عقل. حالا که حکم عقل آمد، اگر یه جایی جوری بود که نهی لا تقصب ساقط شد، مثل موارد غفلت، نسیان، جهل، اما جهل چی؟ جهل قصوری، لا جهل ان تقصیره. این ستاره همه قبول دارن، موارد غفلت، نسیان، جهل قصوری، در این موارد نهی نیست. چرا؟ چون نهی نمیتوند تعلق بگیره، یارو غافله، غافله از قصبه، ناسی قصبه، جاهل قصب است، ان جهل قصوری، تقصیر در جهل ندارد، جهل قصوری. خیلی خوب، بنابراین تو این ستا نهی نیست. وقتی نهی نیست، خطاب امر میاد، ما نحن فیه را مجمع را میگیرد، خطاب سله میاد. و بنابراین اگر در عرض قصبی در دار مقصوبه اگر نماز خوند در حال غفلت، در حال نسیان، در حال جهر قصوری، مانعی نداره، نمازش رو که به صحت میکنن. چرا؟ چون خطاب نهی نمیاد، خطاب نهی نمیاد، چون نمیتوند غافل و ناسی یا جاهل رو بگیره. خطاب نهی مجمع رو نمیگیره، اما خطاب امر میگیره دش، خطاب سله میگیره دش. بنابراین اینم وایساده نماز خونده او که به صحت به نمازش بشن. پس میبینید میگه تفاوت میکنه این تخصیصی که ما اینجا داریم یا تقییدی که ما اینجا داریم، تخصیص و تقیید عقلی است. تخصیص و تقیید عقلی اگر خطاب نهی که ما مقدمش میکنیم در مجمع، اگر خطاب نهی یه جا جاری نشد، خطاب امر جاری میشه و مجمع رو میگیره، ولذا اگر نماز خوند حکم صحت میشه. چرا؟ به جهت اینکه خطاب امر و نهی هر دو میخواستن اینجا جاری بشن، تو مجمع، تو صلات در دار قصبی، هر دو که میخواستن جاری بشن، ما قائل به امتناع شدیم. وقتی قائل به امتناع شدیم، هر دو دیگه نمیتوند جاری بشه، یکیش باید جاری بشه. آمدید گفتید خطاب نهی اقواس و خطاب نهی یا جاری کردید. خیلی خوب، حالا خطاب نهی چه شد؟ حالا خطاب نهی جاری نمیشه، چون جاهل، غافل، ناسیست. خطاب نهی که جاری نمیشد، خب خطاب امر که بیل به کمرش نخورده، خطاب امر جاری میشد. خطاب امر جاری شد، نماز خون محکوم به صحت است. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین آقای آخون میگه فرق بگذارید، اینجا رو فرق بگذارید با داستان چی؟ با داستان اطلاق و تقیید لفظی. در داستان زن حائض، زن حائض غافل هم باشه، نماز دارد میخوند، وسط نمازش عادت شده، نفهمیده متوجه نشده، پایان نمازش رکعت چهارم میبیند ای اصلا آلوده شده. خیلی خوب، این نماز اصلا سلامو که داد دید آلوده شده، این نماز صحیحه؟ نه. توجه میکنه؟ ناسی از حیض، یه روز صبح بلند شد رو عادتش خواب آلو بود، صبح بلند شد رفت وضو گرفت نماز صبحش هم خوب سلام داد، تموم که شد شوهرش گفت پس تو نماز خوندی؟ گفت بله. گفت پس تو دیشب گفتی که دست به من نذار، صبح پیه نماز خوندی؟ دیشب سری با کلا گذاشتی؟ گفت نه. ای بله اشتباه حواسم نبود. قاف این نماز صحیحه؟ جاهله، یه دختر بچه ایست، احکام رو بلد نیست، دفعات اولشه که عادت میشه، حواسش نیست، کسی بهش نگفته، تعلیم نداده، جهل قصوری رب وایساد نماز خوند در ایام عاده، نمازش صحیحه؟ نه. پس ببینید میگه میفرماید وزان این تخصیص، تخصیص عقلیست، اونجا تخصیص لفظیست، در تخصیص لفظی اونی که تقیید خورد، تخصیص خورد، خارج شد، هیچ وقت دیگه بر نمیگرد، هیچ وقت عود نمی کنه. شما اگر عالم عادل پیدا نکردی، رفتی عالم فاسق و احراز کردی، امر و اطاعت نکردی. اما اینجا داستان چیه؟ داستان تخصیص عقلی است. اگر هر جایی که نهی جاری نشد، به هر دلیلی که نهی مجمع رو نگرفت، بلافاصله امر میگیردش و لذا اگر اتیانه بهش بکند مانعی ندارد. این نکته دوم آقای آخوند. تا نکته بعدی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و محمد بله سلام.